که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
برای امروز ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها. برای فردا ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا و سلام، خوش آمدید برای امروز، برای فردا. پانزدهمین روز از حمله وحشیانه امریکا و اسرائیل به خاک ایران رو پشت سر گذاشتیم. پانزدهمین روز از حماسه دفاع نیروهای مسلح از وطن در برابر متجاوزین و پانزدهمین روز از پایداری و استقامت ملتی که پای آرمانهای خودش ایستاده و زیر بار حرف زور نمیره رو پشت سر گذاشتیم. بیا اول برنامه آخرین صحبت‌های سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رو بشنویم که هم از جبهه نبرد برامون میگن، هم با لحنی متفاوت که دارن حالمون رو خوب میکنن.
شب گذشته ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن آمریکا هدف حملات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تا به حال غیر عملیاتی گشته و به سمت مبدأ اولیه خود حرکت کرد. دشمنی که مرگ سربازانش را ضربه خفیف مغزی اعلام می کند، باید هم استیصال در ناو جرالد فورد و آتش سوزی در آن و بر جای گذاشتن مجروح در طی خود درگیری را نادیده بگیرد و اکنون با همین توجیه انهدام سوخرسانش تحت عنوان نقص فنی عنوان می شود. تعداد نقص فنی، ضربات مغزی خفیف و خود درگیری هایتان مدتی است بیش از پیش شده است. در هر نقطه ای از منطقه، به ویژه در مناطق اسکانتان، مناطق صنعتی و پناهگاه های زیرزمینی که باشید، زیر آتش و آبار دفن خواهید شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
آقای دکتر جلیلی، دکترای علوم سیاسی و ایران پژوه، در این قسمت آخرین تحولات مرتبط با جنگ رمضان رو با نگاه تحلیلی خودشون برامون بیان میکنن. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار بین‌الملل جنگ رو خدمتتون عرض میکنم که در 24 ساعت گذشته در نشریات و خبرگزاری‌های رسمی چه عناوینی بیشتر مورد استقبال قرار گرفتند. اول موضوعی که بسیار معطوف نظر رسانه‌های رسمی در سطح بین‌الملل قرار گرفت، بالا رفتن مجدد قیمت نفت و رد کردن مرز 100 دلار بود. تقریبا قیمت روی 104 تا 107 دلار نوسان داره و اتفاقی که افتاد این بود که وال استریت جورنال به صراحت نوشت که با جهش دوباره نفت به بالای 100 دلار بیش از 1000 میلیارد دلار از ارزش سهام آمریکایی افت کرد. به عنوان مسئله دوم میشه به اظهار نظر هکست، وزیر جنگ آمریکا، و آن چیزی که در منازعه میان تنگه هرمز واقع میشه اشاره کرد. هکست بیان کرده که تنگه هرمز باز است اگر ایران دست از شلیک به کشتی‌ها و مینگذاری بردارد. هیچ مشکلی برای عبور انرژی وجود نخواهد داشت. خب این اظهار نظر مضحک واکنش‌های زیادی در عرصه بین‌الملل به همراه داشته، چرا که نوعی تضاد و پارادوکس میان اظهار نظرها و آن اتفاق میدانی و بالا رفتن نفت وجود داره. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند بدون اینکه بخواهند در میدان موفقیتی کسب بکنند، از طریق روایت‌سازی رسانه‌ای و از طریق نوع اظهار نظرهای خودشون در گفتگوهای موردی تنش حاکم بر بازار اقتصادی نفت رو کاهش بدن. همونطور که مستحضرید، بیش از 5 روزه که خبری از نتانیاهو نیست و بعد از خبری که رسانه‌های عربی منتشر کردن بنابر اینکه دفتر او و برادر او کشته شدن و بنگوین کشته شده، از نتانیاهو هم تا امروز خبری نیست. تنها یک صوت از اون منتشر شده و امروز هم تنها یک تصویر مجازی، که تصویر مجازی وضعیتی رو داشت که بسیاری از کاربران این واکنش رو دادند که چرا نتانیاهو هر دو دست 6 انگشت داره. خب شما میدونید که در هوش مصنوعی یکی از باگ هایی که وجود داره و هنوز ترمیم پیدا نکرده، عدم توانایی هوش مصنوعی در فیلم ها و عکس ها برای نمایش 5 انگشت در دست و پا هست. لذا تصاویری که ثبت شده در ویدیوی ارسالی اسرائیل نشون میده که نتانیاهو برخی از ثانیه ها 6 انگشت داره و این شائبه هوش مصنوعی بودن این ویدیو رو تقویت میکنه و همچنان مسئله ابهام حضور واقعی نتانیاهو رو و شایعه و گمانه‌زنی هایی در رابطه با آسیب دیدن یا ترور او تقویت کرده. فاکس لایف گزارش داد ایالات متحده شدیدترین موج تازه حملات خودش رو علیه اهدافی در ایران، عراق و لبنان اجرا کرد. نیویورک تایمز هم قطع برق چند ساعته در بخش‌هایی از تهران پس از حملات رو به عنوان تیتر خبر خودش در رابطه با غرب آسیا به میان آورده. هکرهای حنظله هم در آخرین اظهار نظرهای خودشون مدعی شدند که ایمیل های یک مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیلی رو هک کردند و بیش از 50,000 ایمیل شامل بودجه های موساد برای پروژه های روبه پهلوی و شبکه عوامل رژیم سلطنتی پهلوی رو افشا کردند. ایران این را سند کارفرمایی موساد خوانده، هرچند رسانه‌های غربی مستقل اون رو هنوز راستی آزمایی نکردند. و به طور خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، هکرهای حنظله مدعی شدند که ایمیل‌هایی به دستشون رسیده از طریق هک که نشان میده اسرائیلی‌ها چطور به صورت روزانه و به صورت هفتگی مبالغی رو به حساب‌های جاری سلطنتی روبه پهلوی واریز می‌کنند برای اجرای پروژه‌های مشترک با مجاهد خلق و با موساد در ایران، برای اینکه به اهداف اسرائیلی‌ها نزدیک بشه و این رو به عنوان آخرین دستاورد خودشون ازش یاد کردند و اسنادش رو در فضای مجازی هم منتشر کردند. انشالله که سلامت باشید.
ممنونم از آقای دکتر جلیلی، همچنان با ما همراه باشید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت داره. برای امروز، برای فردا.
کریس هگر روزنامه‌نگار آمریکایی دیروز صحبت‌هایی درباره جنگ ترامپ با ایران داشت که توی فضای مجازی زیاد دیده شد. بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنوید. تا یادم نرفته بگم که ایشون از روزنامه‌نگارای معروف آمریکاست.
ایران حملات موفقی علیه پایگاه‌های آمریکا انجام داده است. ایران هیچ نشانه‌ای از تمایل به مذاکره نشان نمی‌دهد. وضعیت بدتر خواهد شد. زیر ساخت‌های امنیتی و مسیرهایی که در خلیج فارس بر این فرض بنا شده بودند که آمریکا در صورت بروز درگیری از کشورهای خلیج فارس در برابر ایران محافظت کند، اکنون بیش از پیش بی‌ثبات شدند. دولت ترامپ هیچ هدف روشنی برای این جنگ ندارد، جز درخواست‌های غیر واقع بینانه برای تسلیم بی قید و شرط و تهدیدهای پرطمطراق. آمریکا به وضوح در اینکه با کشتن رهبر ایران چه چیزی می‌تواند به دست بیاورد، دچار یک محاسبه فاجعه با شده است. این جنگ که بدون هیچ راهبرد خروجی مشخصی ادامه پیدا می‌کند، این پتانسیل را دارد که در شرایطی که اقتصاد جهان وارد بحران می شود، آمریکا را وادار کند برای برآورده کردن خواسته های ایران تن دهد. چنین شکست تأخیرآمیزی می تواند به طور بالقوه به پایان نفوذ و سلطه آمریکا در منطقه منجر شود.
ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی امریکا علیه ما، هنرمندان زیادی در دنیا با آثار هنری خودشون حمایتشون رو از ایران و ایرانی اعلام کردن. از جمله آقای ژانو باقومیان، آهنگساز اهل امریکا، که در روزهای گذشته قطعه‌ای رو ساخته با نام اقتدار ایران. که همین الان شما زیر صدای کلام بنده دارید اون رو میشنوید. من سکوت میکنم و به مدت کوتاهی بخشی از این قطعه موسیقی رو بشنوید. ممنونیم از همه افرادی که در تمام دنیا با هر زبانی زبان اهل حق شدند. در تمام روزهای جنگ رمضان مردم دنیا پشت ما ایستادند و هر روز خبرهایی از تظاهرات مردم جهان نه در مخالفت با جنگ بلکه در حمایت از ایران و با پرچم جمهوری اسلامی ایران مخابره میشه. مثلا
این تظاهرات مردم تونس، و یا این تظاهرات مردم در استکهلم سوئد،
در کنار این ما مردم همچنان در صحنه ایستادیم و خیابون رو رها نه.
دعا میکنم و از خدای منان میخوام تو این شبای عزیز که انشاءالله به امید خدا امسال عید نوروز، عید فطر و عید پیروزی ایران و هر ستا با هم بگیریم.
در این شبها باید به یاد امام شهیدمون باشیم و در صحنه باشیم. بسیار لحظه های مهمی به داره به سر میره. کسی نباید در خانه بمانه.
خودم، بچم، همسرم و تمام خانوادم اینجا حضور داریم به خاطر اینکه مشت محکمی باشه به دهان نجس رژیم کودک‌کش، کودک آزار و هر چقدر صفت بد برای این رژیم بگم واقعا کمه و انقدر میایم به امید پیروزی.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
ما باید به گونه ای رفتار بکنیم که برادرای آسرار و ارتشیمون احساس آرامش بکنن در جنگ، ما داخل مملکت رو نگه داریم، برادرهای پاسدار و ارتشمون به دفاع خودشون و به حمله خودشون بتونن انشالله. تا وقتی که ما حضور داشته باشیم ما دلگرمن.
جنایت بزرگتر از اون مدرسه دخترانه که در مینا پدر گرفت واقعا قابل توصیف نبود.
ما امشب اینجا جمع شدیم که یک بار دیگر به آمریکای جنایتکار بفهمانیم ما شیعیان علی خامنه ای هستیم. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسین است.
رهبر عزیزمون جونش رو برای این ملت، برای اسلام دادن. ما هم کمترین کاری که میتونیم بکنیم در دفاع از حریم ولایت، همچون جوانانمون که جون خودشون رو دادن، حضور در میادینه.
لن یجعل الله کافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هیچگاه راه تسلط کفار را بر مسلمین قرار نداد.
رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهمی که سه روز پیش صادر کردند در بند دوم به مسئله وحدت اشاره کردند.
بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری و نه هیچ یک از دستگاه‌های مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است، کارایی لازم را نخواهند داشت.
توی همین زمینه میخوایم صحبت‌های آقای دکتر ملک‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین روزهای هفته گذشته اولین پیام و بیانیه جانشین رهبر شهید انقلاب منتشر شد. رهبر انقلاب در قسمت دوم از کلام خودشون خطاب به مردم ایران اینطور می نویسند که در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کل قوا بود، این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. همینطور در ادامه همین بخش تأکید می‌کنند که اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری نه هیچ یک از دستگاه‌های مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است، کارایی لازم را نخواهد داشت. این بخش از بیانیه رهبر انقلاب از یک جهت بسیار اساسی در مانیفست رهبری آینده جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت، چرا که رابطه بین مردم و حاکمیت رو معلوم میکنه. برای روشن شدن این منظور بهتر این نکته رو در نظر بگیریم که بر اساس بخشی از بیانیه که برای شما خوندم مشاهده میکنیم که مردم در جایگاه حاملان حاکمیت فهمیده شدن، گروهی از یا مجموعه ای از افراد که در غیاب رهبری و در وضعیتی که کشور در جنگ وجود شناختی قرار گرفته، کشور را رهبری و اقتدار اون رو ضمانت کردن. برای این که معنای این عبارت ها روشن‌تر بشه، اجازه بدید نگاه نظری مختصری به موضوع بحث خودمون داشته باشیم. جنگ ها عموماً یکی از مصادیق وضع استثناء هستند. وضعیتی که در اونها قانون و رویه های معمول برای اداره امر عمومی به دلیلی به حالت تعلیق در میاد، معلق میشه. در چنین وضعیتی کسی که از اراده و توانایی لازم برای اعاده کردن وضع عادی برخوردار باشه، نهایتاً به عنوان حاکم اصیل یا واقعی فهمیده میشه. فیلسوفان سیاسی اینطور میگن حاکم کسی است که درباره استثناء تصمیم میگیره. خب چیزی که به صراحت در این بخش از بیانیه رهبر انقلاب ذکر شده و به عنوان روح بیانیه هم در سرتاسر مانیفست رهبری آینده ایران مشاهده میشه، در واقع همین مردم در مقام حاکمان استثناست. از این جهت میتونیم ادعا کنیم که از نظر رهبر انقلاب این مردم هستند که حاکمند. در متن بیانیه و در همین بخش ایشون طوری بحث خودشون رو ادامه میدن که برای ما معلوم میشه این موضوع در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به طور مستمر مورد توجه و تأیید قرار داشته، چه در کلام و چه در عمل امامین انقلاب. چه وقتی حضرت امام خروش مردم رو به یوم الله تعبیر میکردن و حیثیتی ارزش‌گذارانه و تأسیسی برای اون قائل میشدن، چه وقتی رهبر شهید انقلاب مردم رو به عنوان فصل ختام همه بحران‌ها و بلواهای در خیابانی تعریف می‌کردند که در طول حیات جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی حاکم بر اون رو به چالش می‌کشیده. به هر تقدیر بحث درباره حاکمیت و مردم احتمالاً مهمترین بخش از بیانیه رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران به حساب بیاد.
ممنونم از آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان. همچنان شنونده ما باشید برای امروز، برای فردا.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
جنبش انصارالله یمن تا الان ورود به عرصه نبرد نداشته و اعلام کرده که در وقت خودش در حمایت از محور مقاومت به جبهه نبرد خواهد پیوست. دیروز آقای محمد البخیتی عضو ارشد انصارالله در همین زمینه یک صحبتهایی رو داشتن که میخوایم بخشی از اون رو به اتفاق بشنویم.
تصمیم ایستادن نظامی در کنار ایران گرفته شده، اما اینکه کی و چطور، این میمونه برای اعلام در زمان مناسب. و ما همونطور که آقای عبدالملک بدرالدین حوثی تاکید کردن، داریم تحولات رو رصد میکنیم و همینطور هماهنگی کامل بین رهبری یمن و رهبری ایران و بقیه کشورهای مقاومت هست. وقتی نگاه میکنیم به جبهه یمن برای پشتیبانی از غزه، میبینیم یمن فوراً وارد نبرد نشد، بلکه بعد از مدتی و بعد از یک سری تحولات وارد شد و آخرین تحولی که بر اساسش تصمیم گرفته شد، اولین ضربه به موجودیت صهیونیستی وارد بشه، تهدیدهای آمریکا علیه یمن بود. بنابراین میگیم که مشارکت نظامی یمن در کنار برادرهامون در کشورهای محور مقاومت، مخصوصا لبنان و ایران، مسئله زمان هست.
امریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدای حمله به خاک ایران اهدافی رو از این تجاوز اعلام کردند که تا الان به هیچ کدوم نرسیدن. از طرفی مقامات و مردم ایران هم اعلام کردند که این دفعه دیگه ماجرا فرق میکنه و تا تنبیه کامل متجاوز و شکست اون نبرد ادامه خواهد داشت. با این تصمیم دو طرف این سوال پیش میاد که جنگ رمضان چقدر طول خواهد کشید؟ این موضوعیه که آقای دکتر رحیمی نژاد، پژوهشگر حوزه بین‌الملل، در نگاه اندیشکده‌های غربی بررسی کردن تا ببینیم جواب اونها به این سوال چیه. آقای دکتر بفرمایید.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوعی که حائز اهمیت هست و این روزها شاید به سوالی مهم برای نخبگان و مردم کشورمون تبدیل شده، این هست که جنگ تا کی ادامه داره. و من اگر بخوام از منظر اندیشکده‌های غربی یا به طور خاص اندیشکده‌های آمریکایی به این موضوع نگاه بکنم، عمده اندیشکده‌ها و اتاق فکرهای آمریکا طی دو دهه اخیر دو حزبی شدن، یعنی قبل از قرن جدید عمدتاً یا ذیل جمهوری‌خواه بودن یا ذیل دموکرات‌ها، که اگر دولت جمهوری‌خواه میومد این اندیشکده‌ها مطالبشون می‌رسید و همون اعمال می‌شد در سطح جامعه و بین‌الملل، اگر طیف مقابل بود به همین شکل. اما این اتفاق که افتاد، عمده اندیشکده‌های آمریکایی الان در واقع عمدهشون دو حزبی هستن، یعنی اگر اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا مطلبی تولید میکنه، چه بایدن باشه چه ترامپ باشه، موظف هست که اونو پیش ببره، چرا که رویکرد کلان در نظر گرفته شده، که مصداق این موضوع هم میتونیم تو برنامه کلانی که برای مهار ایران، مهار چین یا مهار روسیه دیده شده بررسی بکنیم و ببینیم. این نکته اولی که باید حائز اهمیت باشه برای اون ذیل همین مفروض، یعنی اگر ما فرض بکنیم و که در واقعیت هم همینه، اندیشکده‌های غربی یکی از ارکان اصلی این جنگ بودن، حالا ذیل نفوذ یهود یا به دلایل دیگه، به این نتیجه میرسیم که این جنگ ادامه دار خواهد بود. علتش هم اینه که تا آمریکا به منافع اصلی خودش، اون چیزایی که اعلام کردن و صادقانه گفتن، مسائلی مثل تجزیه ایران یا نابودی و تضعیف بیشتر زیرساخت‌های ما نرسن، دست از این جنگ بر نخواهند داشت، مگر مواردی که تو اون تبصره‌ها یا نکاتی که خود اندیشکده‌ها بهشون دادن لحاظ بشه. اونم اینه که به حدی تاب‌آوری جامعه آمریکا کم بشه به لحاظ اقتصادی و اعتراضات درون جامعه آمریکا به حدی شدت بگیره که اینها نتونن دیگه جنگو ادامه بدن، شبیه اون چیزی که در جنگ ویتنام رخ داد. اینم نکته دوم، که پس ما باید آمادگی اینو داشته باشیم تا جنگ در صورت امتداد بتونیم از کشورمون حمایت بکنیم و وظایف خودمون رو به بهترین وجه پیش ببریم. و گزاره‌های لفظی که بعضی از به هر حال تحلیل‌های سطحی که در سطح جامعه مطرح شده رو کنار بذاریم دیگه، اینجا جای تعارف نیست. این جنگ، جنگ حیثیتی و وجودی هست برای دو طرف. آمریکا هژمونی خودشو داره از دست میده، این طرف هم کشور عزیزمون که میخواد نظم جدیدی رو در منطقه ایجاد بکنه، که تا الان هم خدا رو شکر تا حد زیادی موفق بوده. نکته آخری که میخواستم در واقع توجه شنوندگان عزیز رو بهش جلب بکنم این هست که تحت هر شرایطی، یعنی این بحث این که برای دو طرف یک نبرد حیثیتی هست و دارن تلاش میکنن که پیروز از جنگ خارج بشن، ما باید تمرکزمون رو از فضای مجازی، منظورم به صورت اینکه صرفا بیننده باشیم، هی بخوایم پیامایو بخونیم، فلان سیاستمدار آمریکایی اینو گفت، فلانی اینو گفت، این وزیر گفته جنگی هفته دیگه است، اون یکی گفته دو هفته دیگه است، اینا رو باید کنار بذاریم. ما باید برای یک تقابل بلند مدت آماده بشیم که مصداق دیگش و عینیت یافتن اون در واقع پیامی بود که رهبر عزیزمون به تازگی منتشر کردن. خب یکی از این سرفصل‌های مهم این بود که کشورهای همسایه‌ای که شدن پادگان و مقر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، اینها باید ببندن پایگاهشون. خب این به سادگی و در باز یک ماه و دو ماه بعید هست که به ثمر بنشینه. بنابراین هم ما این دکترین رو دنبال میکنیم، هم اونها مقاومت میکنند. یا دیگر مصادیقی مثل این که ما بتونیم خسارتهای جنگ رو از اونها بگیریم و تا پشیمانی کامل اینها بخوایم پیش بریم. بنابراین در سطح کلان هم از نظر اندیشکده، هم مسائل اساسی که بین دو طرف هست، این جنگ یک جنگ حیثیتی هست و تداوم خواهد داشت. امیدوار هستم که با وظیفه شناسی و با حمایتی که همچنان داشتیم، که من وظیفه خودم میدونم از مردم عزیزمون مجددا تشکر بکنم بابت حضورشون، با این وظیفه شناسی ادامه بدیم انشالله تا پیروزی کامل نصیب کشورمون بشه و به این هم بیاندیشیم که بعد از پیروزی چقدر کشور ما میتونه رو به جلو حرکت بکنه و چقدر در سطح جهان میتونه مشکلاتش رو به سادگی حل بکنه، همون مسائل اقتصادی و معیشتی که تو این چند دهه داشتیم. یا علی، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از آقای دکتر رحیم نژاد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. ممنونم که برای امروز و برای فردای ایران با ما همراه بودید. وعده ما در این شبها حضور در اجتماعات، در خیابانها و در میدانها در گوشه گوشه شهرهای ایران عزیزمون. یا علی، خدا نگهدار.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
گویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی
هم. محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
شبکه رادیویی جوان.